مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان علاقمند به حوزه ترویج کتابخانی. من علی اکبر زین‌العابدین هستم و با برنامه تازه از کتاب‌بان با شما خواهم بود. برنامه کتاب‌بان ویژه معرفی مروجان کتابخانی و شیوه های ترویج خواندن هست. موضوع برنامه امروز ترویج کتاب کودک برای والدین در اینستاگرام.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
دسترسی آسان و سریع و رایگان به صفحات شخصی اینستاگرامی از دلایلی است که مروجان کتاب را بران داشته تا از این طریق به معرفی تأثیرگذار کتاب‌ها بپردازند. کاری که پیش از این مطبوعات کاغذی بر عهده داشتند و اکنون در پرمخاطب‌ترین رسانه مجازی راه خود را باز کرده است. ویدئو، عکس، پوستر، متن، استاپ موشن از ابزارهای متنوعی هستند که مخاطبان با سلیقه‌های گوناگون را به سوی خود می‌کشانند. اما ترویج کتاب‌های کودکان برای والدین که مشتری مستقیم این کتاب‌ها هستند، شاید هیچگاه در تاریخ کتاب در ایران به فراگیری آنچه امروز در اینستاگرام می‌بینیم نبوده است. در این برنامه همراه هستم با خانم منصوره مصطفی‌زاده، مروج الکترونیکی کتاب کودک و از ناشران کتاب‌های کودکان که از آغازگران و پربیننده‌ترین مروجان کتاب کودک برای پدر و مادرها در اینستاگرام هستند. خانم مصطفی‌زاده، خوش آمدید به کتاب‌بان.
سلام، من در خدمتتون هستم.
متشکرم از لطفت. کاری که در اینستاگرام می‌کنی تنهایی انجام می‌دی یا همکار داری؟
تولید محتواش رو خودم انجام میدم. برای تولید ویدیوها گاهی ویدیوهایی داریم برای معرفی کتاب، از گروهایی که حرفه‌ای هستن کمک میگیرم.
خب بیشتر از چه مدیاهایی استفاده میکنی؟
حقیقتش من دارم همه رو امتحان میکنم. یعنی کاری که انجام میدم اینه که مثلا یه موقعی فقط یه دونه کتاب رو میذارم و معرفی میکنم که کتاب خوبیه.
یعنی فقط تصویر کتاب؟
تصویر کتاب، معمولا توی استوری ها چند ورق از کتاب رو تصویرشو میذارم که بدونن داستانش چیه، رده سنیشو میذارم، اطلاعاتشو میذارم. گاهی اینطوریه، گاهی یک مجموعه کتاب موضوعی رو معرفی میکنم. مثلا کتابهایی با موضوع پذیرش تفاوتها، کتابهای خوبی که هست رو هرچی هست توی بازار معرفی میکنم که بدونن برای موضوع چه کتابایی هست. گاهی ویدیو تولید کردیم، مثلا توی یه ویدئو یه مجموعه کتابی رو یا یه دونه کتاب رو معرفی کردیم. ویدئوهای خیلی کوتاه، مثلا حد اکثر 5 دقیقه، چون اصولا اینستاگرام خیلی مدیایی نیست که بهت فرصت زیادی برای نوشتن یا ویدئو گذاشتن بده، بیشتر عکس محوره. اینها رو امتحان کردیم.
ولی ویدئوام خوب دیده میشن الان.
بله، ویدئوام دیده میشه، به خصوص که الان آی جی تی وی وجود داره، خب راحت تر ویدئو طولانی گذاشتن هم. امتحان میکنم ببینم که آدم ها از کدومش بیشتر استقبال میکنن،
خب
کدوم براشون راحت
تره.
ویدئوها رو میبینن همون موقع، ولی یه کاری که آدم ها انجام میدن اینه که پستای کتاب خیلی کم حالا لایک میخوره توی اینستاگرام، ولی خیلی زیاد ذخیره میشه. یعنی این پست‌ها رو ذخیره میکنن و من این رو دیدم که وارد کتاب فروشی میشه، طرف گوشیشو در میاره، ذخیره های اینستاگرامشو باز میکنه و از روی اون پستایی که ذخیره کرده میخره. بنابراین اون موقع احتیاج داره که اسم کتاب رو و اطلاعاتش رو به صورت متن داشته باشه که همون موقع ببینه یادش بیاد این کدوم بوده و بخره.
خب اگر که نخونده باشه یا اون ویدیو رو ندیده باشه طبیعتاً ذخیرهش نمیکنه دیگه.
خب یادش میره خیلی وقتا. مثلا فرض کنید میخواد دو ماه یه بار بیاد خرید بکنه، 8 تا 9 تا.
خب یعنی باید خیلی اطمینان داشته باشه پس به اون طرف که
بله بله، این یه اتفاق جدیده در واقع. من یادمه که ما وقتی بچه بودیم مثلا روزنامه‌ای که می‌خریدیم هفته یک بار اون صفحه کتابش معرفی کتاب کودک داشت. اون معرفی کتاب کودک چیزی که به ما میگفت این بود که یه کتاب جدیدی منتشر شده با این عنوان، ولی من رو مجاب نمیکرد که برم همونو بخرم.
تقریبا حالت اطلاع رسانی. بله. و در بهترین حالت تبلیغاتی داشت.
بله همینطوره. ولی الان کارکرد صفحه های اینستاگرامی که دارن کتاب معرفی میکنن کاملا عوض شده. اولا با این مواجهیم که آدم ها اصلا نوع خریدشون متفاوت شده. یعنی قبلا ما میرفتیم کتاب فروشی، ورق میزدیم، جلدا رو میدیدیم، با کتاب فروش صحبت میکردیم و یه کتاب رو انتخاب میکردیم. الان خیلی ها هستن که اینترنتی خرید میکنن، حتی کتاب الکترونیک میخوان بخرن. اصلا اون کتابی که میخواد بخره حتی کتابی نیست که سفارش بده بیاد در خونش.
کتاب کودکان مگه الان الکترونیکیه؟
بله بله، الان هم تاقچه هم فیدیبو که بزرگترین
اپلیکیشن
های کتاب الکترونیک هستن، کتاب کودک دارن خیلی زیاد. من استفاده میکنم ازش، مثلا برای مسافرت ما خیلی وقتا گوشی رو میدیم دست بچه اونجا کتاب بخونه، چون نمیخوایم به خودمون 10 تا کتاب برداریم ببریم.
چون این تلقی وجود داره که بچه‌ها تا ورق نزنن رو کاغذ ارتباط برقرار
نمی‌کنه. درباره خردسال حتما همینطوره.
یعنی زیر 7 سال.
بله، به خصوص که باید یکی براشون بخونه، چون خردسال یکی براش میخونه و اون فقط داره تصویر رو میبینه. خب یه تصویر کوچیک توی گوشی اصلا جذاب نیست دیدنش.
واسه همینم قطع کتابای خردسالا معمولا بزرگه.
بله، ولی بچه‌هایی که خواننده کتابن، کتاب‌هایی رو می‌خونن که تصویرش خیلی کمتره نسبت به متن، دیگه میتونن متن رو از روی گوشی یا تبلت یا هر چی بخونن و ازش استفاده بکنن. وقتی که اینطوری تغییر کرده مدل خرید کتاب ما، که مثلا فرض کنید کسی که اصلا دسترسی به کتاب فروشی ویژه کودک نوجوان نداره، ما در تهران نزدیک 7-8 تا کتاب فروشی کودک و نوجوان داریم فقط برای کودک نوجوان. خب تو در هر منطقه زندگی بکنی میتونی خودتو به یکی از اینا برسونی، کتابو ورق بزنین، دیگه ماهی یه بار دو ماهی یه بار رو میتونی بری و خریدتو بکنی.
بله.
ولی طرف توی یه شهر کوچیکی زندگی میکنه خیلی دور از مرکز و کتاب فروشی حتی بزرگسال هم ممکنه اونجا نباشه، چه برسه به تخصصی کودک نوجوان، ولی دوست داره که برای بچهش کتاب خوب بخره و این آدم به واسطه اینترنت وصل به اون جریان روز کتاب کودک.
حالا از اون طرف هم هستا، یعنی به حال چون همچنان تعداد عناوین کتاب‌های کاغذی بیشتره و اینستاگرام رو همه دارن و کتاب فروشی رو همه ندارن، کسی مثل شما کتاب رو معرفی میکنه خوب و میخوان بخرن و در دسترسشون نیست.
اصلا کتاب کاغذی رو میگم، یعنی کتاب الکترونیکی چی، کتاب کاغذی رو هم طرف در دسترسش نیست بخره. خب حالا من یک سایت خرید کتاب رو باز میکنم، سایت های مختلفی که کتاب رو برای فروش گذاشتن، میخوام کتاب بخرم. خب کدومو بخرم؟ یک عالمه کتاب هست و من حتی امکان ورق زدنش رو هم ندارم. توی مثلا یه
یعنی در واقع مثل... وقتی کتاب رو در صفحه معرفی میکنی نشانی برای خریدش هم میذاری؟
گاهی این کار رو میکنم. آها. اکثرشون من سعی میکنم کتابی رو معرفی کنم که حتما برای خرید دسترسی های راحتی داره. مثلا نشری که کتاباشو هیچ جا نمیشه گیر آورد، ترجیح هم اینه که معرفی نکنم.
پس از معیارهای انتخاب.
بله میتن. بله، برای اینکه خب من کتاب معرفی کنم، کتاب خیلی خوبیه، بعد بجز دفتر نشر در مثلا شهر فلان هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، خب برای چی معرفی بکنم؟
خب بذار بخش اول گفتگوم تموم شد، بخش دوم از همین معیارهای انتخاب کتابت شروع کنیم.
بله.
هم کلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
دا در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتابان مهمان تلفنی دارم، جناب آقای مهران بقایی از استان خوزستان شهر دسفول. جناب بقایی عزیز سلام عرض میکنم.
سلام بر شما.
جناب بقایی کدوم سن فعالیت میکنی خودتون؟
بله من شغلم عینک‌سازی هست، سنف عینک‌سازی فعالیت میکنم.
اون وقت چجوری از عینک‌سازی به ترویج کتابخانی رسیدی؟
خب من قبل از این که در واقع شغلم عینک‌سازی باشه، علاقه اصلی من به ادبیات و نویسندگی و نقد داستان و چیزا بود. تقریبا من از 15-16 سالگی این حوزه فعالیت داشتم و ما تقریبا 21 سال پیش انجمن ادبی رو توی دسفول راه اندازی کردیم به اسم انجمن قصه دسفول، که به طور اختصاصی تو زمینه نقد کتاب و دعوت از نویسندگان و آموزش نویسندگی و داستان نویسی و رمان نویسی فعالیت میکردیم.
بله.
و در واقع خب این مسئله ترویج کتابم طبعا توی دل همین انجمن قرار میگرفت و دیگه در ادامه همین من تقریبا یک سال و نیم پیش این فکر افتادم که این مسئله رو از حالت تخصصی اون جمع بسته انجمنی یکم بازتر بکنم و وارد جامعه بکنم. این بود که کنار واقع مغازه این عکس‌سازی، چون که من توی کوچه فرعی از خیابون اصلی هستم، یک کتابخونه عمومی رو احداث کردم که توش کتاب قرار دادیم که همسایه‌ها و مردم بتونن بیان کتاب بردارن و کتاب بذارن. و
وقتی کتاب بردارن کتاب بذارن یعنی مثل کتابخانه های معمولی نیست اداره؟
نه دیگه، مسئولی در واقع اونجا نیست که کتاب تحویل بگیره یا کتاب بره، خود مردم اونجا کتاب میذارن و کتاب برمیدارن. خب. برای شروعش هم خودم و همسایه ها کتاب های نو تهیه کردیم، گذاشتیم اونجا، فقط یک مهر و یک در واقع یک لیبلی تهیه کردیم که تو همین کتاب ها زدیم به عنوان کتاب کوچه، که کسانی که کتاب میبرن بدونن از کجا بردن دیگه دوباره به همین مکان برگردن.
خب اون وقت عناوین احیانا کم نمیشه که؟
چرا کم میشد، به حال بعضیا یا فراموش میکردن. آره فراموش میکردن، یا اینکه اصلا نمی آوردن. البته ما خیلی برام مهم نبود، همین که کتاب برده بشه و خونده بشه این برای ما کفایت میکنه،
چون هدف شما ترویج کتابخانی هست.
ترویج کتابخانه بود. البته اونقدر کتاب بر میگشت، یعنی مثلا خیلی از همسایه‌ها و کسانی که عبور می‌کردن یه کتاب که می‌بردن با 3-4 تا کتاب برمی‌گردوندن. یعنی ما همیشه کتاب‌های جدیدی به کتابخونه اضافه می‌شد، در اون کتاب‌های در واقع کهن شده اینجوری جبران می‌شد با عناوین تازه‌تر و در واقع جدیدتر.
اسم عینک‌سازیتون چیه در شهر دسفول؟
من عینک‌سازی مهر.
مهر. ولی کتابخونه‌تون کتاب کوچه؟
کتاب کوچه. بله.
هیچ نوع شرایطی نداره در واقع دیگه، یعنی به آزادانه میان وارد؟
آره آزادانه بیان. و اتفاقا برای خیلی از مردم هم تعجب برانگیز بود هم جالب بود، چون میومدن که به سوال میکردن که اسممون رو کجا باید بنویسیم، ما به کی مراجعه بکنیم. ما گفتیم که به هیچ کس، شما فقط بردارین ببرین و بعد از مطالعه دوباره برگردون.
اون وقت تو خود عینک‌سازیت هم لابد مثلا علامتی نمیدونم تبلیغی برای اون کتابخونه هست دیگه، اینطوریه؟
نه چیزی خاصی نیست، چون که درست چسبیده به مغازه خودم است. خب. یعنی کاملا فاصله بین کتابخونه و این مغازه من نیست، درست با طوری قرار گرفته که کاملا نزدیکه و وقتی کسی میاد کتاب برمی‌داره خود به خود متوجه میشه که این کتابخونه باید یه ارتباطی با این مغازه داشته باشه، چون فاصله‌مون خیلی کمه.
یعنی مثلا کسی بیاد عینک بخواد از شما بخره، بهش توضیح نمیدین که این بغل کتابخونه هست میتونی استفاده کنی؟
کاملا میبینه، یعنی اصلا نیازی به توضیح نیست، فقط توی چشم است که در محل ورود به مغازه اول باید از کنار کتابخونه عبور بکنه.
خب حالا این سوال پیش نمیاد که ببخشید مثلا بیان کتابو بردارن از زمان کتابو ازت سوال کنن؟
چرا، میپرسن که مثلا این قضیه چیه. برای خیلی ها تعجب برانگیز است که این مال شماست برای فروش، اول فکر میکنن که کتابی برای فروش، مثلا این کتاب فروشیه، ولی وقتی میگن که نه این کتابخونه است و شما میتونید کتاب بردارین امانت بگیرین دوباره برگردین، معمولا یا لبخند میزنن میگن چه جالب خیلی خوب، و عموما هم کتاب برمیدارن و بعد از مدتی کتاب برمیگردونن.
نه در مورد محتوای کتابا سوال میکنن ازت؟ گفتگو میشین اصلا هیچ وقت پیش نمیاد؟
چرا، گاهی اوقات میپرسن که مثلا ما میدونیم فلان کتاب رو، مثلا کتاب درسی بیاریم، کتاب مذهبی بیاریم، کتاب علمی بیاریم، که من بهشون میگم که آره هیچ مشکلی نیست. البته من یه اتیکتی تو خود کتابخونه نصب کردم که هر نوع کتابی رو که شما دوست داشته باشید میتونین بیارین اونجا بذارین و بردارین، و ولی حتما برگردونین که دیگران هم بتونن بخونن.
تو برنامه نیست مثل کارهایی که قبلا انجام میدم و نقد و بررسی کتاب‌ها و ادب داستانی توی کتابخانه‌ات یا عینک‌سازیت دایر کنی اینجور برنامه‌ها رو؟
معمولا چون که ما سابقه زیادی توی دستول داریم و تقریبا تمام بچه‌های فرهنگی و ادبی یه ما رو می‌شناسن، عموما بخش زیادی از فعالیت من تو مغازه هم به همین اختصاص داره. یعنی تقریبا مغازه من پاتوق خیلی از دوستان نویسنده و شاعر و منتقد و اینا هست و همیشه بخش زیادی از وقت ما توی مغازه اختصاص داره به گفتگو درباره کتاب و بحث و نه. یعنی در واقع همون کتابخونه هم مغازه من معمولا در طول روز همیشه اتفاق میفته که یه نفر دو نفر از دوستان فرهنگی و نویسنده اونجا بیان و گپ و گفت درباره کتاب و ادبیات داشته باشه.
آقای بقایی عزیز، درود بر شما و
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم که صدات رو شنیدم. موفق باشی و احیانا در فضای مجازی صفحه نداری که فعالیت های اونجا نشون بدی که به ما معرفی کنی؟
بله بله، ما در اینستاگرام پیج انجمن ما هست اونجا که
به چه اسمی هست که چه بخوان دنبال کنن؟
به اسم انجمن قصه دسول.
انجمنه قصه دسول. خیلی ممنونم، ما شما رو دنبال میکنیم و پیگیر فعالیت های شما هستیم.
خیلی متشکرم از شما و برنامه خیلی خوبه.
متشکرم، خدا نگهدار.
لطف کردین، خداحافظ شما.
بیست و هفت سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدع را با مقصد اشتباه.
خانه مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد، همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده، درست همانطوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم هایی که این آدم تا به حال می شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می زنند و همه با هم می گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب بخش دوم گفتگوم رو با سرکار خانم منصوره مصطفی‌زاده، مروج الکترونیکی کتاب و ناشر کتاب‌های کودکان ادامه میدیم با موضوع ترویج کتاب کودک برای والدین در اینستاگرام. خب از معیارهای انتخاب کتاب میگفتی که یکیش این باشه که کتاب موجود باشه در بازار یا به راحتی بشه تهیه‌اش کرد. دیگه چه چیزهایی؟
معرفی کتاب توی اینستاگرام یه خوبی هایی داره و یه بدی هایی. خوبی و بدیش هر دوش یه چیزه. اینکه سلیقه‌ایه. یعنی من منصور مصطفی‌زاده وقتی دارم کتاب معرفی میکنم حتما یک فیلتر سلیقه خودم رو دارم که این سلیقه با یه چیزایی ساخته شده طبیعتاً ها. یعنی سلیقه خیلی هم چیز روحوایی نیست. از کاری که تا الان کردم، ارزش‌های شخصی خودم، چیزی که برای بچه‌ها میپسندم، همه اینا.
نیازهایی که در مثلا جامعه تشکیل
اولویتی که در اون نیازها به نظرم میرسه، اینا همشون سلیقه منو تشکیل میده. من دارم سلیقه‌ای معرفی میکنم. یه خوبی داره. خوبیش اینه که مثلا دیدیم ما یه دوستی داریم که میدونیم اون فیلمایی که میبینه ما هم میپسندیم. میدیم میگیم تازگی‌ها مثلا فیلم و سریال چی دیدیم؟ میگه اینو دیدم خیلی خوب بود. بعد ما میگیم آها پس اینو حتما منم دوست خواهم داشت. پس منم میرم همینو میبینم. این سلیقه هی که کمک میکنه برای این که من با اطمینان بیشتری انتخاب بکنم اون کتابو. آها این آدم شبیه من تقریبا فکر میکنه. پس اگه اینو معرفی کرده احتمالاً کتاب خوبیه. یه آفت هم داره، اونم اینه که خب یه محدوده ای از کتاب ها حتما حذف میشه توی نگاه سلیقه ای. فرض کنید مثلا یکی هست که اصلا کتاب تصویری دوست نداره، خب اینا حذف میشه. راهکارش چیه برای من والد آگاه که میخوام به دایره وسیع تری از کتاب ها دسترسی داشته باشم؟ اینکه آدم‌های متنوعی با سلیقه‌های متنوع رو دنبال بکنم. مثلا اگر میدونم یکی هست که فقط کتاب
در واقع داری میگی که مخاطب چنین صفحه‌هایی لزوماً روی یک صفحه اون رو دنبال نکنن، برن سراغ سلیقه‌های مختلف.
بله خوبه که این کار رو بکنن، راحت تره که یک سلیقه رو دنبال بکنن، بر این که یه لیست میگیرن دستشون و میگن همینایی که این گفت ما میریم میخریم برای بچه.
کم زحمت داره،
زحمتش بیشتره ولی حتما نتیجه بهتری داره. یه وقتی میبینید از یک کتابی توی دو تا صفحه مختلف با دو نگاه مختلفش نگاه کردن، یکی خوب میگه یکی بد.
پدر مادرها که مخاطب صفحه شما هستن و دیگران مثل شما، چقدر تأثیر گذارن توی انتخاب کتاب ها؟ وقتی مثلا کامنت میذارن، دایرکتی میدن؟
نمیشه گفت بی تأثیرن، اصلا هیچ کامنتی بی تأثیر نیست. آدم حتی اون کامنتایی که میخونه و میگه نه اصلا اینطور نیست هم باز روش یه تأثیری دارن. بالاخره وقتی مثلا من الان نگاه میکنم میبینم که درخواست کتاب برای نوپا خیلی زیاده، والدین خیلی زیاد دنباله،
یعنی
نوپا یک تا سه سال. بعد فکر میکنم که خب چرا اینقدر درخواست زیاده، میرم میبینم اصلا بازار کتاب برای این گروه واقعا بازار فقیریه، تعداد عناوین کتاب خیلی کمه، مثلا 50 تا حد اکثر با همه کتاب های خوب و بد 50 کتاب هست. خب سخت میشه انتخاب و میفهمی که تو این حوزه حتما آدم ها به کمک بیشتری احتیاج دارن، پس من وقت بیشتری برای این حوزه میذارم. مؤثرن توی اینکه من چه حوزه ای رو انتخاب بکنم. گاهی حتی میگن که مثلا یه کتابو خیلی ازش تعریف کردیم، ما رفتیم خریدیم اینجوری هم نبود، بعد من فکر میکنم آها راست میگه، اگه یه بچه اینطوری باشه، مثلا من کتابی معرفی کردم طنزه ولی یکم ترسناکه، بعد میگه من اینو خریدم بچه‌م ترسیدا، بعد فکر میکنم آها بچه من طنز اینو میگیره، بچه که مثلا 2 کوچیک‌تر باشه اگه طنز رو نگیره میترسه. پس یادم باشه
موقعی که داری کتاب معرفی میکنی، که البته معرفی از این معرفی ساده بیشتر هست، وارد موضوع هم میشی؟ مثلا یه کتابیست که یک نوع مهارت زندگی تو اون داستان اهمیت پیدا کرده، میری که اون رو هم باز کنی در مورد اون، فرض کنید ترس کودکانه موضوعش، یا به قول خود پذیرشه، وارد این قسمت چه میشی؟ به خاطرش مطالعه کنی و مثلا بگی که بچه‌ها از چیزهایی معمولا میترسن و حالا مثلا این کتاب، یا خیلی به داخل خود کتاب؟
خودم سعی میکنم که راجع بهش بدونم خیلی زیاد، یعنی من اصولا اگر یک پستی در اینستاگرام دارم منتشر میکنم که 5 حتما 50 راجع بهش نوشتنی دارم، ولی خیلی وقتا به اشتراک نمیذارم، برای اینکه یه مشکلی مروجان کتاب به خصوص تو اینستاگرام دارن، من با دوستان دیگه‌ام که حرف میزدم، آدما میان مشکل میگن و نسخه میخوان. من یه پسری دارم 3 بیش فعاله، من یه دونه کتاب به من پیشنهاد بده برای این، و کتاب اینجوری نیست، کتاب نسخه پزشکی نیست، نمیشه اینقدر راحت توصیه کرد. اگر شروع بکنی راجع به مسائل روانشناختی پشت هر کتاب بخوای حرف بزنی، یهو ممکنه آدم ها فکر کنن که تو مشاوری و به عنوان مشاور رو سرمایه گذاری بکنن، در حالی که من مشاور نیستم اصلا، قرار نیست مشاوری روانشناسی به کسی بدم، تخصصشو ندارم، در حیطه من نیست. برای همین سعی میکنم دوری کنم از این حوزه که بخوام حرفای روانشناسی بزنم، اگر هرچی هست تو همون کتابه.
الان تاثیرگذاری اینستاگرام رو برای کتابای معرفی کتاب کودک همچنان رو به گسترش میبینی؟
بله به شکل عجیبی، فکرشو نمی کردم، ولی مثلا من اینو دیدم که از یه نشری زنگ میزنن و میگن که این کتاب ما رو شما معرفی کردید و کتاب رو مثلا اومدن در طول این یک هفته مثلا 50 ازش خریدن. اولا که خوشحال کننده است، این که من احساس کنم که خب اگر من یه چیزی معرفی میکنم، آدم ها واقعا دوست داشتن یه کتاب خوبی رو بشناسن و بخرنش، خوشحال میشم بالاخره هر کتابی که فروش بره. به همین دلیل سعی میکنم دنبال کتابایی برم که کمتر معروفن، مثلا یه سری کتاب هست همه میشناسن دیگه، همه اسمشو شنیدن،
اونا دیگه واردش نمیشه.
آره سعی میکنم، نه الزامن، یه وقتی واقعا انقدر خوب هست که آدم یه بار بگه، سعی میکنم سراغ کتابایی برم که کمتر آدم ها، از ناشرای کوچیکتر که دارن کتابای خوب تولید میکنن و براشون فروشش سخته.
ناشرای شهرستان رو هم مد نظر میگیرم.
بله. البته ما با ناشرای شهرستان اکثرا مشکل توزیع رو داریم، یعنی ناشر شهرستانی هست که کتابای خیلی خوبی داره تولید میکنه ولی به شدت در توزیع ضعیفه و من هر کتاب
شما نمیشه همین بکنه. راهی باشه برای اینکه توزیع کتابش
چرا این حتما بشه. یه چرخه‌ایه که کم کم هر کدوم یه دونه آجر میذاریم روش که بره بالا، یعنی اینطوری نیست که حذفش کنم، یه وقتی معرفی هم کردم، من که کتاب خوبی بود و احساس کردم که شاید اگر این اتفاق بیفته بالاخره اونها هم برای توزیعشون یه فکری بکنن
فراهم کنن.
بله
خب خیلی ممنونم از شما خانم مصطفی‌زاده و اتفاق نوینی که در ترویج کتابخانی افتاده با فعالیت کسانی مثل شما. شاید من در جمع‌بندی بگم که مروجان کتاب که به شکل‌های دیگه دارن کار میکنن، به ویژه اونایی که دارن حضوری کار میکنن، اگر که اینستاگرام رو بشناسن و فعالیت‌های شبیه شما رو ببینن، شاید اونها هم بتونن بخشی از کارشون رو اینطور نمایش بدن و مؤثرتر واقع بشن، فراگیرتر عمل بکنن. خب شنوندگان عزیز کتاببان، ممنونم از همراهی شما با این برنامه امروزمون. تا کتاببان و برنامه دیگری که همراه شما باشیم، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
زیبا رو بشنوید و باز میگردیم و آخرین برنامه رو حضورتون تقدیم میکنیم.
هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین، من بودم و دل بود و نی، آواز من آوای نی، هر گوشه میزد تنین. اکنون منم حیران ز عمر رفته سرگردان، ای خدای من با این تن خسته، هزاران ناله بنشسته در صدای من. عشق نافرجام من رفتی کجا، ای آرزوی خام من رفتی کجا، آن دوره آشفتگی های تو کو، ای عمر ناآرام من رفتی کجا. تو بخوان شب همی شب برایم ای مرغ سحر، که دل خسته من در آمد از سینه به در. تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم، تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم. تو بخوام تو بخوام به گوش اهل جهان، که خبر شود از شتاب این کاروان. هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم سنگین نشیند چنین، من بودم و دل بودم نه، آواز من آوای نه، هر گوشه می